أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في الروايات المفسرة الواردة في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم. وردت روايات معتبره في تفسير هذه الآيه: حاصل ما يستفاد من هذه النصوص. اولا ان ختم الله على قلوب هؤلاء الكفار و على سمعهم و ابصارهم انما هو بسبب كفرهم بلجاجهم و عنادهم و جهودهم بسبب افعالهم الاختياريه. هذا اول نقطه تؤكد هذه النصوص على هذه النقطه. وثانيا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بين شان نزول هذه الايه بتطبيقها على عده رؤساء الكفار المنافقين باساميهم في النص المعتبر. وثالثا أن ما جعل الله من الختم والغشاوة على قلوب هؤلاء الكفار العنود اللجوج وأمثالهم إلى يوم القيامة إنما تعرف هذا الختم بعد الله و رسوله الملائكه و علي ابن ابي طالب تعرف كل كافر ختم الله على قلبه الى يوم القيامه. و ثانيا ان ما جعل الله من الختم و الغشاوه على قلوب هؤلاء الكفار معرفة هذا الخط، مقام معرفة هذا الخط و معرفة من ختم الله على سمعه بصره لا يعطيه الله به التمني او الاقتراح او الاسباب المتعارف بين ابناء الدنيا من الرؤساء والسلاطين والمتمولين والأغنياء ورؤساء القبائل ونحو ذلك. ليس بذلك، إنما هو رهين سعي الإنسان وعمله وتقواه وورعه وكماله ولم يصل إلى هذا السعي إلا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین و من حزبهم من العلماء و الفقها و شیعتهم الخالصین. هذه النکات الاربعه حاصل و مفاد هذه النصوص المفسره لهذه الآیه. ثم یقع الکلام فی قوله: يخادعون الله ورسوله وما يخدعون إلا أنفسهم. وتحقيق في معنى لفظ المخادعة على وزن المفاعلة من باب المفاعلة ومعناه خدعة كل من الطرفين الآخرة ولو كان أحدهما وهميا وعلى زعمه كما في هذه الآية. و نقد كلام سيد الخوئي حيث استدل بهذه الآية على كون ما اشتهر من وضع المفاعل بين الاثنين خلاف تحقيق جعل هذه الآية شاهدة على أن المفاعله معلى وزن المفاعله و ما یجیو به معنی فعل، یعنی من باب فعل مجرد، فعل متعدی الى واحدین، لا بین اثنین، ولیکن دنال فی کلامه مناقشتون و حاصلها، یعنی حاصل هذا الكلام ان فی الحقیقه هذه المخادعه فی هذه الآیه یکون بین طرفین، ليس هذه الآیه تكون شاهدت ان کلامه تكون هذه المخادعه بین طرفین، لیکن احد الطرفین یزعم انه خادع الله و رسوله الله تعالی، لیکن یخدعهم حقیقتا. فمجرد هذا یکفی ان یکون مفاعل بین طرفین. عرض بکنم خدمت شما که در این روایاتی که در آیه شریفه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم وارد شده که خیلی از اینا معتبره، ما اول یه پیام کلی از این روایات میخونیم، میگیم خدمت شما حاصل مستفادش رو، بعد خود متن رو باز میخونیم، اگر نکته اضافه بر آنچه که من استظهار کردم از این روایات در خاطر بزرگواران هست متذکر بشن. اولین نکته ای که این روایات دارد این است که این که خدای تعالی مهر زده بر قلوب، اون مهر معنوی که مانع فهم قلوب اینها میشد و مانع ادراک میشد، مانع ادراک حقایق میشد بر قلبشون، بر سمعشون، بر ابصارشون، این رهین اعمال و رفتار اختیاری خود اینها بوده. یعنی خود اینها اون لجاجتی که، اون عنادی که در پیش گرفته بودن با رسول خدا و با حق در افتادن و نخواستن زیر بار منطق برن، استدلال برن و به اون ندای عقل و وجدان درونشون هم که مقتضای فطرتشون بود پاسخ ندادن و نادیده گرفتن، این لجاج و این عناد و این اصرار، این حاصل اون اعمال سیئی بود که انجام دادن، کما اینکه اون آیه شریف دلالت دارد، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یعنی در واقع آیه که الان خوندم میخواد این رو افاده بکند که ثم کان تکذیب آیات الله عاقبت الذین اساءوا السوء، یعنی اون عاقبت رو که مفتوح آورده، منصوب آورده، ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، یعنی اون ان کذبوا مبتدای مؤخر هست، یعنی ثم مکان تکذیب آیات الله، تکذیب آیات الله عاقبت الذین اساءوا السوء، یعنی نتیجه اعمال و رفتار سیئه و زشت و لجاج و عناد بر طغیان و در افتادن با حق، نتیجه رو اینجور میکنه آخرش. و یکی از بزرگترین عوامل بدبختی یک انسان این است که او به دنده لجاج بیفتد و نخود زیر بار اون حق برد که عقل او و وجدان درون او و فطرت او، فطرت سالم، نفس اماره و نفس لبامه، او رو سرزنش میکند بر این لجاج، ای پاسخ مثبت نده، ای نده، تا اینکه دیگه این قدرت فهم و گیرایی حق و درک حق از او سلب بشد. این سنت پروردگار هست که اگر کسی این راه رو پیش بگیرد آخرش به اینجا منتهی میشد، نتیجهش اینه. بعد عرض بکنم که یک پیام این نصوصه، یکی دیگه این که نبی مکرم اسلام خودش با بیان خودش در نص معتبر شأن نزول این آیه رو بیان کرده، چند تا از منافقین رو اسم برده، عبدالله ابن ابی و 7 نفر از یهود، اونا رو اسم برده که شأن نزول این آیه شریفه این بوده، اون بلایی رو که میخواستن بر سر امیرالمؤمنین در بیارن و خداوند به لطف و اعجاز خودش امیرالمؤمنین و اون کسی رو که اونها میخواستن تو چاه بندازن و انداختن تو چاه و حضرت رفت اون شخص رو خودش انداخت تو چاه حضرت برای اینکه اون شخص رو نجات بده، اون از اخیار صحابه رسول خدا بوده. اونجا حضرت فرمود که اینها مصداق این آیه هست، این آیه برای این هاست. خب این نکته جالبی هست. خب البته نه اینکه فقط اینا باشن، اینا همون قاعده جدی که عرض کردم، تمام این روایاتی که بیان مصادیق رو خود رسول خدا می فرماد، اینا از ابرز و از هر مصادیق این آیه شریفه میشن که در زمان رسول خدا رخ داد و شأن نزول رو اینا تشکیل دادن، نه اینکه مختص به اینا باشد. آیه جاری هست به قول امام علیه السلام که فرمود که القرآن یجری مجرى الشمس و القمر، تا قیام قیامت که شمس و قمر چطور جاری است بر همه جا میتابد. آیه شریفه هم عمومش و اطلاقش به اون ملاکی که مستفاد از اون آیه هست تا قیام قیامت بر همه مصادیقش چی آقا؟ بله میتابه. این گونه از روایات زیاده، خیلی لایحساس که مصادیق رو بیان میکنه، ولی که خب از باب قاعده جری هست. و نکته دیگه این که اون پرده و اون غشا و اون مهری که خدای تعالی بر این اشخاص کافر زده، اینا غیر از خدا و رسول که میشناسن اینها رو، امیرالمؤمنین هم اینا رو میشناسه. امیرالمؤمنین کلیه اونهایی که از زمان بعثت رسول خدا در زمره کسانی هستن که مهر بر قلب و بر سمع و بر ابصارشون زده شده، که اینها در واقع در زمره ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و ابصارهم قرار گرفتن، اینا رو میشناسه. و ملائکه خدا میشناسن و امیرالمؤمنین اسم برده در این روایت معتبر که او هم میشناسه، به خاطر اون مقامی رو که کسب کرده با ورع و تقوا و اجتهاد و جد و اجتهاد در جهت اطاعت پروردگار، خدای تعالی این مقام رو به او داده که همه اینها رو میشناسه. خب این هم یک نکته است. و در همین روایت نکته پنجمش این است که در این روایت، در چند روایت دارد که در یکی از این روایت معتبر، خیال نکنه کسی که این مقام ها با تمنی، و چون یک واقعی رو نقل میکنه که خیلی از صحابه رسول خدا تمنی داشتن که این مقام به اینها برسه، و رسول خدا خبر داد که بعضی از شما هستن که این چنینن و این چنانند و این چنین مقامی دارن، اونا فردا و فردا معلوم میشه کیان. فرداش اومد اینا اومدن و گفتن خب کی هست؟ هر کس تا اون شب تا صبح نشست عبادت کرد و زهد کرد و نماز خوند و قرآن خوند و خودش قصه کرد که بیا کیه. بعد حضرت فرمود کسی که این صفت دارد، این صفت دارد، این صفت دارد، در همین جوری میگفت امیرالمومنین رسید و حضرت سوالی از اون کرد، برای همه اصحاب کش شد که مراد حضرت امیرالمومنین بوده. بعد حضرت اضافه فرمود که این مقامات اینجور نیست که با تمنی و با عجز لاوه یک شباب و نمیدونم با اسبابی که متعارف است بین ابناء دنیا سلاطین که به کسی مقام میدند و نمیدونم متمولین به کسی مال میدند و اغنیا و رؤسا و اینها، اینا نیست، این منصبای اینا نیست که به یک امضا بیاد. نه، اینا یک حقایق تکوینی است، یک کمال تکوینی است که برای بشر با جد و اجتهاد و کوشش سعی تمام عمر باید برای شخص حاصل بشه. و خدا میداند که چه کسی از میان شما تا آخر پا بر جا مستقیم بر این صراط میماند و بر این جد و جهد و اجتهاد و سعی در راه تهذیب نفس و تزکیه نفس و ورع و تقوا پایدار میماند، لذا او رو به چنین مقامی میرساند. خیلی جالب هست این روایات. خب ما حالا این روایات رو میخونیم که به سرعت که خواستیم پیام کلی این روایات عرض بکنیم. که بعد روایت اول، روایت عبدالعظیم عبدالله حسنی است که خب البته در این روایت چون سهل ابن زیاد واقع شدن، سهل ابن زیاد ان عبدالله العظیم حسنی و بعضی از روایت دیگر هم هست، ولی ابراهیم محبود که آدم ثقه‌ای هست، راوی ثقه‌ای هست، تصریح به وثاقتش شده. قبل از عبدالعظیم یه دو سه تا راوی واقع شدن مثل سهل ابن زیاد که این روایت از اون ناحیه ما تعبیر به روایت کردیم. خب حالا متنش اینه: ان ابی حسن رضا علیه السلام قال سألت عن قول الله عز وجل ختم الله على قلوبهم و على سمعهم، قال علیه السلام الختم هو التعب على قلوب الكفار عقوبتن على کفرهم، عقوبتن مفعول لعجله، یعنی لعجل العقوبه على کفرهم، یعنی به استناد این عقوبت به خاطر کفر خودشونه که این مهر زدن در واقع مجازاتی است، تبعه است، اثری است از همون کفری، جهودی، انادی که اینها داشتن. کما قال الله عز وجل بل تبع الله علیها بکفرهم، با سببیت هست، فلا یؤمنون الا قلیل. خب این روشن مضمون این همین هست که به سبب اعمال اختیاریشون این خط به اینا مهر زده شده. ضعف سند این روایت هم هیچ مضر به صحت این روایت نیست، چون مضمونش مطابق هست با آیات و روایات دیگه و با روح شریعت ما و با بسیار از آیات روایات. لذا این گونه روایات اگر راویش هم ضعیف باشه، اطمینان به صدورش برای ما چی است؟ آقا حاصله. روایت بعدی معتبره مرویه از تفسیر. بله، اگر در روایت فقهی هم طوری باشد که خود این مضمون متن به عینهی در روایات دیگه باشه، در آیات باشه، اونجا هم باز ضرر نمیزند عدم وثاقت راوی، چون وثوق صدور این متن از امام علیه السلام برای ما چی است؟ حاصل هست، برای اینکه عین همین متن در آیات یا روایت دیگه چی آقا هست، این کافیه. بله، وثوق حاصل میشه. نکته مهمیه همین مطلب رو که عرض کردم در ذهن شریفتون باشد که اختصاص به تفسیر نداره البته، ولی غالب این موارد در تفسیر رخ میده، چون در تفسیر است که آیات زیادی مشابه دارد و روایات دیگری به همین مضمون هست. در فقه چون ابواب متفرق هست و مسائل جزئی فروع فقهی متعدد، لذا این کم پیش میاد. توجه فرمودید؟ پراکندن دیگه در فقه. بله بله، نه خود این متن میشد حجت، یعنی وثوق به صدور این متن از معصوم. نیاز نداریم ما، ولیکن اونا اینو جبران میکنن. این رو تعبیر بشه در کلام بعضی مواقع تعبیر شیخ اومده تجاور و تعاضد، که یعنی اینکه رفع ضعف بعضی از نصوص با نصوص دیگر. توجه فرمودین؟ این میشه بعد این قاعده رو. معتبره مرویه از تفسیر عسکری که روایت معتبره هست، دارد که قال ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایکم وقع به نفسه نفس رجل مؤمن البارحه. رسول خدا در میان اصحابش نشسته بود، سوال کرد که چه کسی از میان شماها دیشب جان خودش رو در معرض خطر انداخت برای حفظ جان برادر مؤمنش. ایکم وقع به نفسه نفس رجل مؤمن البارحته. فقال علی علیه السلام انا یا رسول الله، من این کارو کردم. وقعیت به نفسی نفس ثابت ابن قیس ابن شماس الانصاری، من جان خودم در خطر انداختم برای حفظ جان او. این شخص یعنی ثابت ابن قیس از خیار صحابه رسول خدا بوده. سرش اینه که منافقین دنبالش بودن که این رو بکشن. توجه فرمودی؟ بله. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم حدث بالقصه اخوانک المؤمنین، بگو قضیه چی بوده، این قضیه رو بفرما، نقل بکن. ولا تکشف عن اسم المنافق المکاید لنا، اما اسم منافقین نیار. فقط کفاکم الله شره، ولی شما دوتا رو خدا حفظ کرد از شر اینها. و اخره لتوبه، اون رو مجال داد تا اینکه تا بعد بشه توبه بکند یا خیر. و اخره لتوبه لعله یتذکره او یخشا، با این معجزه‌ای که رخ داد و اونها یقین کرده بودن که ایشون مردن هر دو و خاطرشون جمع شده، بعد معلوم شد که خدا با اعجاز و لطف خودش هر دو رو حفظ کرده و این معجزه رو اینو بعدا فهمیدن دیگه زندن هم از دمیر همون شخص. خب طبعا باید یک بزرگترین تذکر برای اینه چی آقا باشه، خدا مهلت داد به اون که اونا که با این تذکر هوشیار بشن.
فقال علی علیه السلام، ماجرا رو نقل میکنه، بینا انا اسیرو فی بنی فلان به ظاهر المدینه. ظاهر المدینه، زهر المدینه، یعنی در پشت مدینه یه محله بود، من قبیله بودم اونجا عبور میکردم. و بین یدی بعیدن، از دور در مقابلم دیدم که ثابت بن قیس رو، و بین یدی بعیدن منی ثابت بن قیس، او رو دیدم. اد بلغ بئرن، در مسیر خودش میرفت سر یک چای رسیده، یعنی از فاصله دور میدیدم که سر این چای رسیده. بله، بئرن عادیتن عمیقه، بئر عادیه یعنی بئری که از قدیمی بوده و توش آبی نیست و به همین حالت مونده دیگه، عمیق هست. بعیدت القعر، و هناك رجل من المنافقین فدفعه لیرمیه فی البئر، اومد از پشت این رو هل داد که بزنه بندازه تو چاه، از منافقین. فتماسک ثابت، اونو گرفت. ثم عاد، دوباره مرد برگشت. فدفعه، اون وقت دوباره او رو انداخت تو چاه بالاخره اون منافق. و رجل لا یشعرو بی، مرد، اون مردی که منافق بود نمیدونست من از دور نظارگرم دارم میبینم قضیه رو، چون فاصله داشتم اون متوجه من نشد. لا یشعرو بی حتی وصلت الیه، من رسیدم سر اون چاه. وقد اندفع ثابت فی البئر، افتاده بود تو چاه. فکرهت ان اشتغل به طلب المنافق، من یک پا خواستم دنبال اون منافق بگیرم یه بار دیدم که این افتاد تو چاه داره میمیره، بعد خب ترجیح دادم خودم بندازم تو چاه اینو نجات بدم. خوفن، بعد فکرهت ان اشتغل به طلب المنافق خوفن علی ثابت، فوقعت فی البئر، افتادم تو چاه. لعلی آخذه، که شاید این رو بتونم نجاتم بدم ایشون رو. فنظرت فاذن انا قد سبقته الی قرار البئر، مثل این که او افتاده بود به یک حواشی بئر، چیزی رو چسبیده بود، معلق بود اون شخص، و حضرت که خودش انداخت تو چاه قبل از این که او به قعر چاه بیفته، حضرت رفته رسیده به قعر چاه. توجه فرمودید، اون حضرت سبقت گرفت. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم و کیف لا تسبقه و انت ارزن، چگونه او رو سبقت نگیری در حالی که تو خیلی خیلی سنگینتر از او هستی. ارزن یعنی اثقل، اثقل هستی، اثقل من. ولو لم یکن من رزانتک الا ما فی جوفک من علم الاولین والآخرین الذی اودعه الله و رسوله و اودعک لکان من حقک ان تکون ارزن من کل شیء. خب این البته یک استعاره بوده، مجازی بوده در واقع، ولی سنگینی به معنویت و علم گفته بود حضرت که در واقع شما وزینتر از او، سنگینتر از او، یعنی حکمت پروردگار تعلق گرفت که در حقیقت حضرت زودتر برد قعر چاه، چون اون کسی که پایینه میتونه بالایی رو نجات بدد که نظرت بیفته ساقط بشد. توجه فرمودید. بعد اون وقت دارد که فکیفه حالو که کان حالو که به حال ثابت، حالا به من بگو که اونجا چه حالی داشتیم. قال علیه السلام یا رسول الله سرت و الى قرارت بر و استقررت قائما و کان داده که اسهل علیه و اخف علیه على رجلی من قطای التي اخطاها، از این گام هایی که الان من راه میرم روی زمین برمیدارم چقدر راحته، یواش یواش میرم، اونجا هم همینجور به این راحتی افتادم تو اونجا. اخطوها رویدن یعنی آهسته میرم و همین راحتی اونجا به قعر چاه افتادم. ثم جاء ثابت، بعدن او از اون بالا که بدنه چاه معلق بود به سمت من اومد. فانحدر فوقع على یدی، بعد على یدیه افتاد، من دست اینجوری کردم افتاد با کل بدنش افتاد رو دست من. وقد بسط تو هما له، دوتا رو باز کردم دست رو برای اینکه به دست من بیفته. فخشی تو ان یدربنی، بعد ان یزرنی سقوطه علیه او یزره، خوف داشتم که خب این یا دست من ممکنه بشکنه چون سنگین بوده، یا اینکه خودش از دست من شل بشه و بیفته و دست من شل بشه بیفته باز به ایشون آسیب برسه، خوف داشتم. فما کان الا کباقتن، این باقه رو بله یعنی هر چیزی که از آسمان ساقط بشه از قطرات باران یا نظیر اون بهش میگن باقه، یک چیز قطره هایی که از باران از آسمان نازل بشه این گفته باقه، یعنی یه چیز خفیف، یه چیزی مثل قطره باران، چقدر خفیف سبکه، مثل این افتاد رو دستم، از اون خوفی که داشتم اینجوری متوجه با این سبکی افتاده، اون خوفم برطرف شد. بله کباقت، کباقت ریحان، مانند یک گلی که از آسمان از فضای آسمان بیاد پایین، چقدر سبکه، اینطوری بوده. تناولتها به یدیه، و دو دستم گرفتم، ثم نظرت فاذن ذلک المنافق و معه آخران، دو سه نفر بودن اینا، علی شفیر البر، اینا اومدن در بالای بر ما رو نگاه کردن، بابا یقول لهما اردنا واحدا فصار اثنین، یک نفر رو میخواستیم بکشیم الان دو نفر شدن، بعد خوشحال شدن. فجاءوا بصخره فيها مقدار 200 من، یعنی یک صخره 200 منی رو آوردن دو سه نفری، بعد انداختن رو سر ما. فارسلوه علینا فخشیت ان تصيبه ثابتا، من ترسیدم که به ثابت بخوره، چون رو دستم بود، وسط چاباق میشه دیگه، دستش که دراز بکنه اون وسط باقی میشه. بله ان تصيبه ثابتا فاحتضنته، او رو گرفتم بغل خودم کردم، و جعلت رأسه الی صدری، سرش آوردم در سینه‌ام که به او نخوره، به سرش نخوره. و انحنیت علیه، یعنی دلا شدم که اگر میخواد بخوره به من بخوره، به ایشون نخوره. بله اون وقت دارد که فانحنیت علیه، بله و وقعت صخره، اون صخره افتاد، الان مؤخر رأسی، به این کنار سر من این صخره اصابت کرد. فیها قدر و بعد رأسی، فما کانت الا که ترویحت به مروحه، مروحه هم که کردم که اونجا آوردیم دیگه، یعنی این که مروحه، یعنی این که بعد داشتیم رب علیه بالمروحه حرکا لیجلب الیه نسیم الهوا و المروحه عداتون یجلب به ها نسیم الهوا، باد بزنی که باد میزنه برای اینکه نسیم رو آدم به خودش بزنه، به این اندازه این سنگ بر من ضربه وارد کرد، مثل یک فوت، این هیچی اصلا. بله به مروحت روحت بها فی حدارت قید، حدارت قید هم که در اینجا آوردیم اون زید هست دیگه، یعنی حمارت القید، حمارت القید، حمارت القید دارد که یعنی شدت حرهی، یعنی این که کنه اون باد بزن چطور در وسط گرما باد میزن و خنک میکنه، این سنگ به جای اینکه ضربه بر سر من وارد بکند، مثل یک باد بزن، یه فوتی که در وسط گرما حالت خنکی به انسان دست بدهد، یه چنین حالتی برای من ایجاد شده. ثم جاوزا به صخره اخرى، جاو ثم جاو به صخره اخرى فیها قدر 300 من، این دیگه 300 من بود. فارسلوه علینا فانحنیت علی ثابت فاصابت مؤخر رأسی فکانت کما ان سببتو، مثل یک قطره‌ای که به صدا بر سر بخورد، اینم همینجور بوده، علی رأسی خودم یه آبی بپشم بر سر و بدنم، این چنین ضربه ای فقط چیزی نبوده. بله من دیگه، یا من 4 کیلو یا 3 کیلو دیگه، اون منی که در عروه گفتند در کتاب فقهی گفتند دیگه. بله عرض بکنم که علا رأسی و بدنی فی یوم شدید الحر، اونم خاصیت خنکی داشته، مثل که آب بپاشن چطور خنک میکنه، اینم خاصیت خنکی داشته. ثم جاءوا بصخرة ثالثة فیها 500 من یدیرونها، نمیشن بلندش بکنن، همینجور میغلطوندن، آوردن به سر ما انداختن. بعد بعد دیگه بلند میگه نکردن، یودیرونه ها، یعنی میقلتوندن رو زمین سه نفری. بله سه نفر این رو، بله حالا جاو رو ممکنه بیشتر شده باشن بعدن، فعلا که اینجا در صدرش سه نفر آورده بوده. بله این رو میقلتوندن. بله فارسلوها علینا فانحنیتو علی ثابت فعصابت مؤخر رأسی فکانت کم ما بعد خوندیم این رو بعد بعد لا یمکنون ان یقلبوها نمیتونستن این رو به اصطلاح بلندش کنن و زیر روش کنن فارسلوها علینا فنحنیتو انا الا ثابت فعصابت مؤخر رأسی و زهری فکانت که ثوب ناعم. ثوب ناعم یعنی لباس های نرم مثل همین لباس های مخمل و اینا رو میگن ثوب ناعم، لباس های خشن نه، لباس های نرم. سببتو علا بدنی و لبستو که چطور میپوشم اینجوری شده. فتنعمتو بهی. اون وقت دارد که ثم سمعتو هم یقولون لو ان لابن ابی طالب و ابن قیس مات از روحن ما نجت واحدت منها من بلای هذه الصخور ثم انصرفوا وقد دفع الله عنا شرهم فاذن الله عز وجل للشفير البر فن حتى. یعنی لبه چاک خیلی بالا بود، به اذن و اراده پروردگار اومد پایین، قهر چام رفته بالا، ما خودمون در یک زمین مسطحی دیدیم، بعد ما اینا که خوش و خاطرم شدن رفتن دیگه، یعنی مطمئن شدن که ما مردیم رفتن، بعد ما دو نفر مردیم بالا و والقرار والقرار بل فرتف، یعنی به اذن خدای تعالی بالا اومد اونها پایین اومد مستوا فست والقرار و شفیر بعد و بالعرب فقطونا و خرجنا، ما گام خودمو گرفتیم و رفتیم دیگه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ابا الحسن ان الله عز وجل قد اوجب لك بذلک من الفضائل والثواب ما لا يعرفه غيره ينادي مناد يوم القيامه عين محب علي ابن ابي طالب فيقوم قوم من الصالحين که محبین بودن علی حضرت و در فردای محشر به ندای پروردگار بلند میشن. فیقال لهم خذوا بایدی من شئتم من عرصات القيامه، به اینا گفته هر کسی میخواد نجات بدید شفاعت کنید. فادخلوهم الجنه فاقل رجل منهم ینجو بشفاعته من اهل تلك العرصات الف الف رجل الى اخر، تا اینکه میاد در اون آخرش، در آخر این روایت دارد که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم و ذلک قوله تعالی ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، که در ادامه داره تبصرها الملائکه فیعرفونهم بها و یبصرها رسول الله صلی الله علیه و سلم و یبصرها خیر خلق الله بعده علی ابن ابی طالب علیه السلام الی آخر و لهم عذاب عظیم فی الاخره، که اونها بودن. یعنی اینا این همه معجزه رو دیدن، یعنی چند تا سنگ که با این عظمت انداختن رو سر اینها و مطمئن شدن که اگر هزار روح هم داشته باشن میمیرن. خب بعد که فردا زنده بودن اینا دیگه، اومدن دیگه هر دو حی حاضر و سالم، خب این معجزه رو در واقع خودشون لمس کردن، دیدن. من ازالک باز به کفرشون چی آقا باقی بودن. این روایت معتبره شأن نزول این آیه رو به این کیفیت بیان کرده. معتبره دیگری است از امام عسکری علیه السلام، باز این هم جالب هست و بسیار زیبا. دو سه تا معتبره هست، اینا رو مطالعه بفرمایید. من حاصل محتوای این نصوص رو خدمت شما در همون صدر سخن بیان کردم. حالا ممکنه خیلی‌ها بخوان ما بخونیم اینها رو، ولی من ترجیح میدم که حالا بقیه رو مطالعه بفرمایید. اینا همه معتبره هست، ما حاصلش همون چیزی که در صدر صحبت بیان کردم، حاصل این نصوص اون چهار نکته است که در اول بحث من بیان کردم. توجه فرمودید؟ خیلی هم روایات شیرینی هست. اینا نیاز به این در خود شما مطالعه میفرمایید بیان میکنید، ما یکی رو با نمونه خوندیم مقدارش رو. بله، این از این آیه شریفه که هم شأن نزولش و هم نکات بسیار بسیار معرفتی پندآموز حکمت آمیز در باره این آیه شریفه و مسائلی مهم بوده. اما نه خواه اینجا دارد که در اون بله اکشن اینا موجود بودن در عصر نبی دیگه، در عصر نبی بوده، آیات در وحی در زمان پیامبر نازل می شده. بعد داره که فذلک قوله تعالی فلان، این نه معلوم نیست حالا نازل شده باشه، یعنی قبلا درسته، یعنی به این معنا که چون اینا در زمان حیات رسول خدا بودن و این هم در آیه در زمان رسول خدا نازل می شده، یعنی که انه حضرت به اینها حالا تطبیق داده یا اینکه بلکه نازل شده اینا رو مصداق زمان خودش که تعبیر میشه به مورد آیه، زهر آیه همونه ایست که در زمان رسول خدا بوده. بعد این میتوند که بیانگر مورد نزول این آیه باشد. بعد دیگه مورد نزول تطبیق دارد میدهد دیگه، با تطبیقش در واقع بیان کرد که مورد نزول این آیه اینه. شأن نزول ممکنه که ماجرای دیگه هم قبلا بود، کمان که گفتن اونایی که گفتن نظر فی بعضی از منافقین، اونا آخه روایت معتبری نداشته، فقط اقوال مفسرین بوده. تنها روایت معتبری که در این آیه شریفه دلالت کرد بر این معنا، این روایته که مورد نزول این آیه رو بیان کرده. اون وقت در آیه بعدی هم من یک اجمالی بگم، و من الناس من یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، که این هم در مورد جماعتی از منافقین به اتفاق مفسرین، و لکن در آیه بعد دارد یخادعون الله و الذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. در واقع اینجا یخادعون تعبیر کرده، یعنی یخادعون الله، خود خادع باب مفاعله هست، یعنی بین اثنین هست مثل ضاربه. و در اینجا خب ظاهر این یخادعون یعنی همه اینا به گمان خام خودشون، ظاهر این آیه اینه، به زعم خودشون خدا و مؤمنین دارن فریب میدن، رسول خدا رو فریب میدن، خدا رو دون خود میکنن. و لکن در حقیقت و واقعیت این خداست که دارد اینها رو خود میکند. پس بنابراین ما میخوام بگیم خدا از جانب اینها به زعم اینهاست، اما خدعی که خدا با اینا میکند خدعی چی است؟ آقا واقعی و حقیقیه، زعمی نیست. معلوم خوی این آیه رو دلیل گرفته، قرینه گرفته بر اینکه اصلاً چه کسی، اینایی که گفتن که به صدق باب مفاعله همیشه معنا بین اثنین، اینجور نیست، اینجا وضع نشده برای این. و خیلی از موارد هست که معنای فعل متعدی یک طرفه میاد، من برای خدعه میاد اصلاً، که این آیه از اون موارد هست، استدلال میکنه به این، و برایشون خب اشکال هم وارد هست. و یه بیانی دارد ایشون آیه خویی، و ما هم در مناقشه یک بیانی که انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنم انشاءالله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.